مسئولین المنتجبین. بحثمون در رابطه با اعمال انسان باقی و در ارتباط با اوست در صفحه 98 این کتاب نکته بسیار دقیقی رو میخواد بابش رو در ذهن و ذکر ما باز کنه. من یه مثال ساده میزنم، البته به شرطی که عزیزان متوقف در این مثال نشن، قریب به ذهن باشه. ببینید، شما اگه یه کار خوبی رو بچه‌تون انجام بده یا همین کار خوب رو یا آدم غریبه انجام بده، بچه یک آدم غریبه، یک جور در جان شما شعف ایجاد نمیشه. وقتی بچه خودتون اون کارو انجام میده، عمق دلتون حال میاد. چرا؟ چون یک کمی متحد است با شما. حقیقتاً که بچه با آدم متحد نیست که. بچه ما یه نسبتی با جسم ما داره، با روح ما که روحش مال خودش. ولی شما ببینین، چون یه نحو نزدیکی با شما داره، عمل اون اینقدر بر روح شما شعف انگیزه است و درست عکسش هم هست. وقتی یه کار بدی را بچه شما انجام میده و همین کار بد رو یه بچه دیگه انجام میده، یه اندازه اذیت نمیشید، خیلی اذیت میشید. چرا؟ خب مشخصه براتون که یک نوع از خودتون میدونین این کار بد این بچه را. حالا با این دید برگردید به یه شرایط عجیبی در برزخ و قیامت که اعمال بد و خوب آدم راست راستی مال خود آدمه. تمام نسبتها میره، من میمانم و عملم. اگه این خوب حل بشه، خیلی خوب آدم ها افقش رو باز میکنه. تمام نسبت ها میره، من میمانم و عملم. اینو باید سیر کرد، آدم خودش رو آزاد کنه از نسبت ها تا بتونه احساس کنه. برای که این روشن بشه، بیان این طرفش رو دوباره نگاه کنین. ببینین، نسبت های ما نمیذاره ما اعمالمون رو ببینیم. حد اقلش ما گرفتار زمانی، خود زمان نمیذاره میره عمل. درسته که در نفس ما نمیره، ولی بالاخره نمیذاره ما نگاش کنیم. عمل دیروز ما در محضر ما فعلا نیست. خب بعدش هم که باشد، حقیقتاً این ما نیست الان به معنایی که ما حس کنیم. خب بازم نسبت داره با خارج. اینه که حالا اگه اینا رو خب بفهمیم که نیست، تمام اینو من همه حرفم اگه انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم امروز عرض کنیم، اینه با که معنی اینی که اعمال اونجا شکل خاص دارد رو و چهره خاص دارد و یه جور دیگه ظهور میکنه، این رو خوبه که روش کار کنیم. معنی این باید خوب روشن بشه. وقت بعد میدونین که اگه روشن شد، همین حالا ما نسبتمون رو با اعمالمون به لطف الهی تصحیح میکنیم، گسترده میشینیم دیگه در حد اینکه عملی انجام شد و رفت و عملی نیومده تو اینا نیست. آدم باز میشه. من متن رو میخونم. میگه که صفحه 98، هر موجودی و هر واقعیتی دارای نحوه وجودی خاصی بوده و برای خود بقای به خصوصی دارد، عقیده و فکر و اشتیاق به عمل، اشتیاق به هدف و تصمیم و اراده و اینها همه حرکت درونی و به طور کلی همه خصوصیات درونی انسان برای خود یک سلسله واقعیات عینی درونی هستند که باقی می باشن. فکر کنم تا اینجاش رو در بحث‌های گذشته اگر عزیزان حساس بودن هیچ مشکلی براشون نیست. یعنی بین دیدن این نوع دیدن و خودشون حجابی ندارن، یعنی نمیخواد به حافظشون رجوع کنن تا یادشون بیاد، به درد نمیخوره. یعنی این ادعا اینه دیگه که شما ببینید در درون خودتون عقیده، بعد اراده‌ای برای رسیدن به هدفی و بعد عملی مناسب اون عقیده و اون هدف رو در درون خودتون به عنوان واقعیات میابید. دوباره عرض من دقت بفرمان، با این فرض که بین خودتون و این نکات وقتی در خودتون سیر میکنید حجابی نمیبینید که بخواید با دلیل و برهان اینا بهش برسید. دلیل و برهان مال انسانیست که هنوز حجاب داره تو این قضیه. منتها متن میخونیم، یک نحوه ارتباط با خود انسان دارد. حالا ما میخواییم رو این یه خورده تأکید کنیم. چرا؟ چون صادر از اوست و لذا قائم به اوست. یعنی چطوری بچه شما که خیلی کم مربوط به شماست، بچه ما مربوط به بدن ماست که بدن ما یه ابزاریست نسبت به ما. حالا ببینید چقدر حساسیم که بچه ما این کار رو انجام داده است. خب حالا اون دنیا واقعا رابطه ایجادی است. یعنی عمل عیناً مخلوق خود انسان است و گفتیم وقتی که مخلوق واقعی باشه یعنی رابطه ایجادی باشه عین ربطه، یعنی عمل عین ربطه به علت خودش، به همین جهت تعبیر قائم به اوس را به کار بردن. هر عملی را با خود انسان و در عالم او و در درون او به خوبی خواهیم دید و حرکت‌های درونی و ظاهری را با او و مربوط به او خواهیم یافت. یعنی این که مثلا قرآن میگه میبینی، آدم خیلی باید حواسش پرت باشه اصلا تو دنیای معاد نباشه که بگه خب ببینیم چه ربطی به ما داره. یعنی اصلا با این آدم ها نباید حرف زد. اینا اصلا وارد بحث آیات قرآن نشده. این آیات بعد از اون مقدماتی که فرمود از شریعت داره با ما حرف میزنه که میفهمه و میفهموند که عمل با عاملش یگانگی دارن و این یگانگی در عین بودن فطرت هست و این فطرت حکم میکنه نسبت به این عمل و این عمل با ما یک جوریست که یه عالم رو تشکیل میده و تمام نسبت ها میره عقب، ما میمانیم و عمل ما و این عمل ما در حیطه فطرت ما خودش نشون میده، میگه من تو هم. یه ذره بچه ما بدی میکنه چون یه پیام ضعیفی داره که من توام، ما دیوونه میشیم. یعنی طرف وقتی میفهمه بچهش یه خلاف کرده اونقم گاهی اذیت میشه که دیگه مریض میشه. حالا شما حساب کنید اون نسبت وقتی پیش میاد عمل خودش رو میبینه و نسبتش با خودش، اینجا وقتی قرآن میفرماد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اینا داره تو فرهنگ میگه. عرض کردم انگار همینجا بود که وقتی حضرت داشت این آیه رو خوندن اون طرف پامنبر میفهمید، همطور وسط صحبت حضرت، حالا حضرت میگفتن دو داشتن شرطن، بلند شد گفت یا رسول الله یرهو، گفتن آره، دوباره نشست، هم حضرت میفهمدن دارن چی میگن همون تقریبا میفهمید، دوباره یخده نشست. حالا وسط صحبت در روایت داریم وقتی حضرت صحبت میکردن اینقدر اصحاب ساکت بودن مثل کسی که زیر درخت میوه نشسته است و منتظر میماند که میوه برسد و بیفته. یعنی اینقدر با آرامش و سکوت. حالا شما زبان این حادثه خیلی مهم بوده که تاریخ ثبت کرده، دوباره یخده حضرت صحبت کردن با اون سکوت، یه دوباره بلند شد گفت یا رسول الله یرفو، گفتن آره، بلند شد رفت، نتونست تحمل کنه. واقعا هم همین طور است، این که میگن بعضی موقع با تسکیه میشد آیات رو فهمید، نه با کتاب و درس. آدم باید خیلی تسکیه کنه تا بفهمد عمل در جان خودش نسبتش با اون چه قوقایی به پا میکنه. اینجا حضرت حق میفرمان آدم ها شما که فکر کرده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس چی؟ از سلا ای باد خاران از سلا، پس چرا نشستی؟ همیشه هم نگاه کنید چقدر قرآن قشنگه، واقعا جهت رحمتش همیشه در صحنه است. همین اول خیر را گفت، این را دلم میخواد هم من رعایت کنم هم شما رعایت کنید، همه معاد همین جوریه که میخواد ما را متذکر کنه به یه عالم برتر متعالی، بعد بگه که نریز، یعنی کتابی های ضرر میکنی، ما از اول اون طرفش را میگیریم که انگار معاد یه چیز خطرناکیست، اما که رسیدیم از سر میکنندم تو جهنم. خب اینجور نیست، این دارد میگه آقا حیفه که باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست، یه جاست فوق‌العاده عالی، یه کاری کنید معنی زندگیتون رو گم نکنید. وقتی که آدم هیته خودش رو وسعت بده تا اون ابدیت عجیب و غریب، خب همه حال قشنگ زندگی میکنه. شاید من خسته دونم بکنم، ولی تا این حل نشه ما هرچی نگاه میکنیم غلط نگاه میکنیم، ولی این خوب حل بشه که یک عالم فوق‌العاده عزیزی برای ما گذاشتن. برای همین شما راحت میتونید دنیا رو ازش بگذرید، یعنی اگه اونجا خیلی قیمتی یا نورانی یا متعالی یا وسیع نباشه که آدم نمیتونه به راحتی بگذرید، که ببینیم قشنگ آدم به عشق معاد زندگی میکنه، به عشق معاد میخوابه، به عشق معاد بلند میشه، به عشق معاد غذا میخوره، و که اونجا را میبینید که میتونه اینقدر راحت تو این دنیا باشه برای اون دنیا، اگر این دنیا دیوونه میشد، این دنیا اصلا به درد آدم نمیخوره، الا این که آدم به عشق اونجا گفتن یه کمی پشت این دروازه بایست، پشت این دروازه بایست تا ما را آماده بشیم برای اون دنیا. حالا از موضوع خارج نشیم، میفرماد که آدم ها فمن یعمل مثقال ذره خیرا، یه ذره خیر شما از دست نمیره، نه از دست نمیره، نمیگه محاسبه میکنیم، میگه یرهو، میذاریم جلو. یعنی وقتی میذاره جلوتون، شما وقتی بچه‌تون جلوتون کار خوب میکنه چقدر دلتون حال میاد؟ حالا عملی که خود ماست با ابدیت ما در عمیق‌ترین لایه‌های وجود ماست میاد جلوی ما، دوباره اینش این آخریش نمیذاره اگه غفلت بشه آدم درست معاده ببینه، این که آدم تمام وجودش با عالی‌ترین تصمیماش در صحنه است. گاهی شما میگن انشاءالله میرم مشهد، یک زیارت ناوی بالا سر حضرت میخونم، خب با این نیت میرین دیگه، بعد میری نمیشه، نمیذاره تو راه، عصبانی شده، نمیدونم خسته شدی، نمیشه. اون لایه اصلی وجود شما چیه؟ که شما باشی یا حضرت، دل بدی یا دل بگی، خاله می اون میاد. گشنده میگه که احسن و ما کن لنزین نهم احسن و ما کان و یعملون، اون بهترینه بهش میدیم. میخوام این آیه را وسعتش بدم، نه تازه بهترینی که عمل کردید، بهترینی که در قلبتون عمل کردید، یعنی همه حالا اراده کردید که اون خلطه و خلوص و خلوت پیش بیاد، محقق میشه اونجا. بعد این با شما ربط داره، دنیای شماست که اومده است بیرون. یرهو، ما بدانیم اینا چه کار ازش نمیاد. یرهو، بعد میفرماد خب طرف عکسش هم یادت باشه، و من یه عمل مثقال ذره شره یرهو، اونم هست. خب آیه یعنی میخونیم، حالا باز این کار داره، یعنی این باب، این نگاه که ما بتونیم متوجه باشیم نسبت عمل ما با ما در اون عالم چه خصوصیاتی داره، این خیلی کار ازش میاد. متن با هم میخونیم. جالب است که میگوید آن عمل را میبیند، یعنی عمل خیر و شر تجسم مییابند و قابل رؤیتند. یعنی روح ما که حقیقت ماست، همین که از بدن مادی منقطع شد و به عالم برزخ وارد گشت، با همه آنچه در خود و با خود دارد وارد نظام جدیدی می شود. پس طبق آیه فوق، عالم برزخ خصوصیاتی دارد که هیچ مرتبه از خصوصیات عقیدتی و اخلاقی و عملی در آن بی حساب نمی ماند و نفس انسان چنان باز می شود. نشور کذالکن نشور، نشور یعنی باز شدن، نشر پیدا کردن، که همه این خصوصیات در جایگاه مخصوص به خود محفوظ خواهد ماند. و این یه چیز عجیبیست که آدم می بینه همین که من عرض کردم، اون عمیق‌ترین لایه های وجود خودشا روبروی خودش میبینه، با خودش متحد میبینه، و بعدم میبینه همش مونده. شما الان خب ببینید، بلند میشه میاد اینجا، بالاخره نیت اصلی دونست که یه چیزی یاد گیرید که از این چیزا بلدی، میاد که قلب متذکر بشه، یعنی اون بلداشا بیاره در صحنه جانش. خب بعد میبینیم که اینجا که رفتیم میگار دوباره خاطرات، هرسا، نعوذ بالله، کینه ها، آرزوهای بلند، اینو یک مقداری دفع کرد. خب حالا ظاهرا دفع شدست دیگه، ولی باطنن که دفع نشد دیگه، چون شما تمام اونی که اول بودید این مزاحما نگذاشت. دوباره دقت کنید، شما اینید که بیاید متذکر بشید، یه سری مزاحم نگذاشت. مزاحم هم که نمیخواد که، دلتون میخواد این کینه نباشه، دلتون میخواد این هرس نباشه، دلتون. خب حالا میگه که وقتی بازش میکنه، میبینه نه، تمام اون انگیزه های ناب با یک وسعتی، به وسعت نفس که بیکرانه است، در یه ابدیتی که هیچ مرزی نداره با آدمه. همینجا یه سوال اون جلسه فرمودن، جاشه که من اینجا جواب بدم. میفرماند که با توجه به همین آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خب از اون ور ما در قرآن داریم که یبدل الله سیئات حسنات، خدا بدیای آدمو تبدیل به خوبی میکنه. از این ور این آیه میگه که هر عملی انجام بدی، حتی یک ذره رو، خب میبینی پس اینا نمیخونه. چرا؟ میگه تو این دنیا هر عملی انجام بدی اونجا میبینی. حالا شما نعوذ بالله یه گناه کردی، خب حالا بعدش اومدی توبه کردی، خب حالا توبه یعنی چه؟ من تاب لذنبین کمن لا ذنب له. اگه کسی از گناهی توبه کنه، مثل اینه که اون گناه را نکرده. خب حالا اون دنیا چی میبینه؟ خب گناه نکرد، عمل اینجا چی بود؟ توبه از اون گناه. یه چیزی خوب میبینه، توبه شو میبینه، گناه ها که دیگه نمیبینه، چون عمل این دنیایش اونجا میبینه. عمل این دنیایی این دیگه گناه نیست، چون تو این دنیا قاعده این بود دیگه، مثل این است که شما دوتا مواد شیمیایی که ترکیب میکنی یه چیز جدید میده، دیگه این چیز جدید تو صحنه است دیگه، اون دوتا که در صحنه نیست که. اونجا وقتی نگاه میکنه توبه یعنی برگشت به خداش رو میبینه، برگشت به خدا، نعم العبد انه اواب، چه بنده خوبی و دائم رجوع میکرد، توبه میکرد. خود توبه کردن یه نور دیگه، اینجا سرمایه توبهش رو میبینه. پس میخونه این آیات با هم، میگه آقا اگه گناه کنه خب ما برش نگه میداریم، خب اگه توبه کنه ما دو جورم توبهش میکنه، یه وقت توبه هاش از بین میبریم، یه وقت خیلی توبه میکنه تمام بدیاش رو تبدیل به خوبه میکنه. دو تا آیه داریم در قرآن، یه جا میفرماد که چی؟ میبریم یو بدل و مثلا ان الحسنات یذهبن سیئات، کارا خوب باعث شد بدیاش بشه، یه وقت میگه نه همه بدیاش رو تبدیل به خوبه میکنه. این تا دیروز چاقوکش بود و لختی، بعد تبدیلش میکنیم به مهدی عراقی که امام سهره، مرحوم مهدی عراقی چاقوکش های بازار آجیل فروش تهران بود، به جهت عشقش به اسلام و مرید مرحوم نواب شدن، همین چاقوکشیاش تبدیل شد به یه شخصیتی که تکی امام رو اسکورت میکرد، یادم قدری بود دیگه، یعنی امام با این خود به استاد قد و بالا با وسعت و بند بنیه داشتن، تازه این آقا بین چه گردن کلفتی بود که امام اسکورت میکرد. خب یعنی همون گردن کلفتیاش اینجا سرمایه شد در جهت مثبت. یا حالا داریم نمونش که اون طیب حاج رضایی گفته بود، من بهش گفته بودم بیا بگو که پول گرفتم و به نفع امام خمینی رحمت الله علیه تظاهرات کردم به اصطلاح مقابل اون گردن کلفت واسدم، شعبون بیمخ مشهور، بعد گفته بود نمیگم، گفتم میکشمه، گفتم من در عمرم خیلی جنایت کردم اما حاضر نیستم برای چند روز موندن دامن یه مجتهد آلوده کنم و کشتندش هم میدونید، گفتن تنها عرق‌خوری که حوزه علمیه براش جلسه ترهیم گرفت مرحوم طیب حاج رضایی بود. خب حالا این بالاخره یو بدل الله سیئات حسنات هست یا نه؟ یعنی الان تو قلب شما اصلا حاضرید بگوید این آدم نمیدونم لختی بوده است اینجوری بوده، یا میگوید قربونش برم بسی خوب بوده؟ این پس سوال کننده عنایت داشته باشه، یه نظامی هست در این عالم که یا یخت خوب میشی از بدیات فاصله میگیری، دیگه بدیات تاول زنبن کمن لازم برن معلوم میشه از اصلا گناه نداری، اما یه وقت نه از اینم بالاتر میای، تازه گناه ها تبدیل میشه به پاکی و ثواب. خیلی عجیبه سینه، اینا در جای دیگه باید عزیزان روش کار کنن. حرف ما اینجا این بود دیگه، پس که اول ما باید متوجه باشیم و اینا خوبم متوجه باشیم که نسبت ما با اعمالمون در ابدیت و برزخ یه نسبت خاص است، هر عملی اونجا آزاد مجرد از هر نسبتی با ماست، با چه چهره‌ای؟ چهره باطنی در اون لایه‌های عمیق روح میاد وسط، و چه زندگی گسترده نورانی معنوی فوق‌العاده‌ای را برای آدم می‌سازه. من هنوز حس میکنم حق مطلب اصلا ادا نشده است، حالا دیگه به خدا باید واگذار کنیم، همون خدایی که به قلب اولیایش انداخته است خب دیگه خودش هم به قلب ما بندازه دیگه، ما که از اون نمیاد خودمون کاری بکنیم، رو این باید بمونیم. امیرالمومنین میفرماد اینقدر مسئله مهم است که لا خطر فی قلب بشر، به قلب هیچ بشری خطور نمیکنه بفهمه این اعمالش اونجا چقدر عجیب و نورانی و وسیع است. نکته اول ما این بود، نکته دوم در ارتباط با همین، و حالا این اعمال اونجا باید بدونین که رابطش با ما و با نتیجهش تکوینی است. من سطر متن کتابو میخونم یه کمی شرح میدم، بعد میگه که خب همه این خصوصیات در جایگاه مخصوص به خود محفوظ خواهند ماند و این که هر یک از خصوصیات فوق جایگاه خاص خود را دارد، به این جمله دقت کنید، یک مسئله تکوینی است و نه قرار دادی. میدونید معنیش یعنی چی؟ میدونید یه چیزی که باید حل بشه. آقا اصلا این حرفا نیست. آقا بنده این عملی که انجام میدم، این عمل در نفس من همینطور تا بی کرانه یه هستی میمونه، نه چیزی به من میدن نه چیزی از من میگیرن. بعد هی من باز میشم، این عمل در اونجا چهرش پیدا میشه و سلام. حتی درسته ما تو کتاب مثال زدیم رابطه علت و معلول است، ما اینا به جهت این که میخواستم مطلب حل بشه، حتی اینم نیست. اگه دقت کنین در کتابای اصیل میفرماد که رابطه علت و معلول هم حتی نیست، خود عمل را میدن به آدم. چی؟ مما یکسبون زوقو، بچشید خود عمل دونه بچشید. ما جلسه های دوم و سوم بحث معاد یه جمله گفتیم و اون این بود که تا وقتی که ما مسئله معاد را قرار دادی بدونیم، والله یک کلمه از معاد نفهمیدیم. ببینید و این بلایی شده است و بی خودی هم نمیخواد این جلسه و اون جلسه بریم روایت ببینیم و آیه ببینیم. اول باید نگاه رو درست کرد. قرار داد یعنی چه؟ یعنی تو وقتی فکر کنیم مثلا مشروب که میخوریم جهنم به ما میدن، یعنی یه قرار گذاشتن که در اثر عملی نتیجه ای بدن، مثل قانون اساسی دیگه. مثلا قانون اساسی میگه آقا این کار کردن، این مثلا قرار گذاشتن، قانون اساسی یه نوع قراری است که عقلا مثلا با هم گذاشتن. آیا این جوریه که مثلا بعدم انتظار داشته باشیم که خب میشه مثلا چش کار داره که حالا این قانون عوض کنم؟ چش کاره؟ اینا باعث میشه که اصلا وارد بحث معاد نشیم. این اولین حرف و اساسی ترین حرف است که ما بتونیم آروم آروم خودمون از این آزاد کنیم که آقا خود عمل به ما میده، جزا هم به ما کانو یعملون. فقط عمل تثبیت شده، خب شما یه سر دونه به خارونین که چیزی نیست که به شما بدن که، اما اراده های ممتدی که شخصیت شما شده است همون خود شما. این جمله معنیش همینه با که یعنی تکوینیست، بود این عمل اونجاست. حالا بعد نفستون باز میشه، نسبت ها عوض میشه، خود میمانید و عملتون بعد این عمل اونجا چه چهره های از خودش می نمایاند که اینجا پیدا نبود و اولیا می دیدن. اینا بحثه فرعی قضیه است. میرسیم انشاءالله در هم امروز برسیم. خیلی خوبه در اون آیه میفرماد که وقتی که صفحه 102 را نگاه کنید، تا من اینه یه خود روشن کنم بر میگردیم. اون آیه سوره آل عمران هست که یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محذرن و ما عملت منسو. میگه هر کس عمل خودش رو میده، چه عمل خوب چه عمل بد، تود لا ان بینها و بینه عمدن بعیدا، آرزو میکنه ای کاش بین خودش عملش خیلی فاصله بود. خوب دقت کنید، میگه عمل خودش انجام نمیداد. خب چرا انجام میداد؟ خب دوست میداشت که انجام ده و چه دلش میخواد فرار کنه؟ برای این که چهره از این عمل میبینه که تو دنیا اون چهره رو نمیدید. خب دقت کنید، بعد بحث میکنیم آقا چرا از عملش میخواد فرار کنه؟ مگه خودش انجام نمیداد؟ چرا؟ کدوم عمل هم اون دنیا جزا میدن؟ عملی که مستمرن طرف انجام بده، جزء شخصیتش بشه. پس این یه بار انجام ندهست، دوبار انجام ندهست، باره های عمل انجام دادست و فرارم ازش نکرده، یعنی توبه هم نکرده، یعنی دوست میداد که توبه نکرده دیگه. حالا چرا اون دنیا اینقدر فرار میکنه از این عمل؟ یعنی وقتی پرده ها رفت عقب، چهره ای از این عمل رو میبینه که نمیخواست. همینقدر بمونید، برگردیم به بحث امروزمون که بر در یه نظام تکوینی ما داریم نگاه میکنیم. یعنی عمل ما همون پدیده ایست که خود ما این تجلی کرده است، بر اساس اراده های خاص ما تجلی کرده است. خب حالا قرار گذاشتن که این عمل این عذابش باشه، یا اصلا قرار اینا نیست، خود عمل رو میدم. فقط چون اونجا نسبت ها رفته است عقب، خود ما موندیم و عملمون، اگر این عمل الهی نباشد ما میخوایم ازش فرار کنیم. شما خودتون دیدین دیگه، گاهی ما به جهت رو درواسی ها، به جهت فخرها یه عمل انجام میدیم و در این که فخرمون رو تقضیه میکنه لذت میبریم، لذت میبریم. خب وقتی فخر که نسبت هست دیگه، یعنی من باید نسبت به شما فخر کنم، نسبت به هیچی که فخر نمیکنم که. خب فقط شما نیستین دیگه اونجا فردا، این که میفرماد هر کس اونجا تنها محشور میشه، حتی این آیه که قرائت فرمودن اشتاتن لیورا اعمالهم، یکی از اشتات یعنی فهم پاک وا میشن از هم، هر که خودش میشه پراکنده میشن، یعنی هر کس خودش میشه دو خودش دیگه، نسبت ها و برای اینا رو درواسی و فخر اینا نیست. حالا اونجا نمیده این چیکار بود کردم، یعنی الان نسبت به فخرش دارید نسبت میبرید، نه نسبت به خودش. خب حالا این فخر اونجا میره، خودش میمونه، نمیده این چیه، این چیه. برای هم نمیگن اگه نور معنوی به قلب آدم بیفته اینا رو آزاد کنه، همین حالا قضیش فرار میکنه. خب پس این جمله را عرض کردم، باید بیایید با خودتون ور برین، تذکر بدید، متذکر بشین که آقا حواست باشه رابطه من و عمل خود عمل است، نه قرار داده است، نه اینکه میشه جا به جاش کرد، نه خود عمل به آدم میدم. در اون لایه های درونی که نسبت ها نیست ما میمانیم و عمل. بله. بعد میفرماد که این پاراگراف بعدی تذکر خوبی است در همین رابطه بنا شد که ما تو بحث معاد تذکر اخلاقی ندیم، ولی مباحث اخلاقی را در بحث معاد جاش را معلوم کنیم. این دوتا فرق میکنه با هم دیگه. ببینید ما مثلا در دینمون داریم، مثلا همین روایت نگاه کنید، این روایت رو پیامبر بارها فرمودن که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. ای علی، یک از روایتش خطاب به امیرالمومنین علیه السلام است که اگه یه نفر را بتونی جهت بدی به سوی حقیقت، هدایت معنیش اینه دیگه، از همه عالم برای تو بهتره. این کجا معنی میشه؟ از اینجاست. ببینید اینا چی میبینه؟ اینا وجود مقدس پیامبر که مجسمه قیامتن میبینن. این که برادون حله دیگه، وجود مقدس پیامبر به وسعت ابدیتن. اصلا به قول مولوی میگه اومدن به پیغمبر میگن که قیامت کیه، پس عملا اومدن به قیامت میگن قیامت کیه، ای قیامت تا قیامت را چند. حتما اینو باید داشته باشین که این که مثلا حضرت میفرمان این کار حرام است، مال یتیم حرام است، یعنی این مال یتیم را در افقی که حضرت نگاه میکنند و فرمودن الان قیامتی قائم، در اون بیکرانه هستی که انسان آزاد از نسبت هاست، نسبت این عمل با این شخص در اون هستی آتش است، در اون شرایط. خب حالا از این دید میخوایم نگاه کنیم، پس ظاهر قضیه که خب آدم میگه که خب ما تونستیم جهتی بدیم به یه انسانی، هدایت کنیم. خب این که ظاهرش چیزی نبود. میفرماد وقتی که باز بشه عالم، وقتی تو باز بشی، هستیم باز بشه، این معنا پیدا میکنه، خیر لک من الدنیا و ما فیها. اینجاست که حالا شما حساب کنید حضرت ابو عبدالله علیه السلام چرا اصرار دارن دانه دانه لشکریان عمر سعد را نجات بدن. حالا چهار تا بیانیم بر چه فایده دارد برای جبهه‌ای که اینجوری ظاهرا مغلوب است دیگه، اما یه چیزی دیگه دارن میبینن. یعنی این دید کجا؟ اون دید که مثلا ما میخواییم کمیتی و نمیدونم فقط غلبه دنیای اینا حساب کنیم، که گاهی میدونیم بعضی آیات قرآن را اینا که فقط دنیا یا کمیتی فکر کنن متذکر ازش نمیشن. ماله همینه، مثلا تو قرآن سوره بقره داریم که بگو پیغمبر اگه شما حالا ما رو مسخره میکنید روز قیامت هم ما شما رو مسخره میکنید. یکی میگه خب چه کسی که نتونه بفهمه یعنی چه این آیه، خب نقد رو بکن نسیه رو بگیریم کدوم نقده. این آیه رو وقتی به طرفی که میفهمه قیامت رو میگن کل این آرام میشه، دلش حال میاد، همین حالا با اون ابدیتش زندگی میکنه. در واقع این آیه داره میگه یه سر بزن اونجا. باز نمونه یه دومی از این جهت هست، روایت خیلی مشهور یه شیعه و سنی هم نقل کردن که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله بفرمان ایا که انتسن سنتن بدعه، مواظب باش کار مندرآوری به نام اسلام نکنی. بدعه که میدونی یعنی چه، مندرآوری اما به نام اسلام. فإن العبد إذا استن سنة سيئة لحقه وزرها و وزر من عمل بها. اگه کسی هر کی میخواد باشه ان العبد یک سنه یک روشی را پایش رو بگذاره که روش بدیه، انسانها را قفلت زده میکنه، لحقه وزرها و وزر من عمل بها، بهش ملحق میشه سنگینی. ببینید دو قطع خودش خیلی قشنگ کرده، مثلا اینه معنی کنیم گناه حق مطلب ادا نشده، وزرها سنگینی این عمل، یعنی امکان سیرش به عالم معنا و در اون لایه های عالی پل صراط و اینا سنگینه، نمیتونه سیر کنه. چطوره شما یه خدای نکرد پرخوری بکنی نمیتونی تو نمازتون سیر کنی؟ حالا اونجا که جای سیر است و همه لایه ها رفته است عقب، آدم میند که نمیتونه سیر کنه. حضرت فرمود این گیرش میندازه، سنگینش میکنه. و سنگینی این عمل و سنگینی اونایی که به این عمل کردند و خودشون هم سنگین شدن همش رو دوشه این میاد. بعد دوتا آیه قرآن میخونم که قال الله تعالی و نکتب ما قدموا و آثارهم. آیه قرآن است که ما برای آدم ها اون چه که میفرستن و اون چه که بعدش براشون میاد را مینویسیم. حضرت به این اشاره میکنن که میگه حتی اونی که بعدشون میاد، ما که مردیم پس چرا برای ما مینویسن؟ یا برای اینکه پایش رو گذاشتی. دقت بکنید آیه آثارهم، یعنی از یه آیه به این کوچکی چه فرهنگی در میاد، یعنی اگر من کار غلطی بکنم، درسته که حالا این کار غلطم رو در نفس خودم گذاشتم و برداشتم و رفتم بردم جلو خودم، فرما نه پایه هایم که گذاشتی که بقیه ازش منحرف شدن نعوذ بالله برات می نویسن. بعد آیه دوم یونبه اول انسان و یوم اذن به ما قدمه و اخر، و حضرت می فرمان که آدم بیدار میشه، آدم ها بیدار میکنن در اون روز به ما قدمه، اون که فرستاده است و اون که پشت سرش میاد. پشت سرش میاد از کجا؟ پشت سرش میاد چطوری نتیجه گرفتن؟ یعنی سنت هایی که گذاشتیم و بقیه منحرف شدن. ببینی ما یه کاری کردیم بقیه منحرف شدن، پا ما میاد اخره. خب نتیجه که میخوان بگیرن، میخوان بگن که ببینین در اون عالمی که همه مناسبات به هم میخوره، این مسئله که اینجا چیزی نیست، اونایی که روحشون باز سو عالم ابدی رو میبینن اونا میگن خیلی چیزه، خیلی چیزه. بعد یه روایت دیگه هم میخونم تا عرض کنم میخوام چی بگیم. این روایت آخر صفحه 100 نگاه کنید، از امام صادق علیه السلام، من دع الناس الی نفسهی. اگه یک کسی مردم رو به خودش بخونه بگه آقا بیان من چیزی آیتون بدم، و فیهم من هو اعلم من، و در اون شهر در اون منطقه در اون جلسه کسی باشه که از این بالاتر است، فهو مبتدع و مبتدع ضال. این همون بدعت گذار گمراه است. چرا این روایت حضرت فرمودن؟ برای اینکه افق بحث رو ببریم در یه وسعت بیشتر، فرمود آقا این که شما برنامه دونیم باشید که حجاب حقیقت بشید، خودتون بیاید وسط، نه تنها کار بدی کرده، اون بدعت که یعنی منشأ انحراف جامعه میشه و باعث میشه که تا زمین زمین است و زمان زمان آثار منفیش به طرف برسه، به تو میرسه، به توی عالم دانشمندی که خودت حجاب خودت شدی. این به درد ما بیشتر میخوره که ما گاهی یه بلدی، اما به جای اینکه ببینیم اگه کسی بهتر بلده انگشت اشارمون به اون باشه، به خودمون، بعد میریم قیامت میریم ای همش ظلمات شد، میگن آقا تو خودت وسط بودی. داریم در بعض احوالات عرفا خیلی قشنگه که مثلا یه سوال ازش میکردن میگفت، سوال دوم هم میکردن میگفت، سوم هم میکردن گفت نه اینو برین از بشر حافی بپرس، اون بهتر بلد است. این خیلی صفت خوبیه، یعنی این دوتاشه که حس میکردست نه بلدست میگفته، اون سومشه که میدهست نه اون بهتر بلده نمیذاشتست خودش وسط باشه. متن با هم بخونیم صفحه 100 وسط صفحه، چنانچه ملاحظه میشود معنای بدعت تنها منحصر به تغییر صریح احکام دین و مخالفت و امر خدا و رسول او نمیباشد، بلکه شامل تمام اموری است که موجب انحراف از مسیر حق شود، ولا آن امور بدعت‌های بی‌نام و نشان باشد مثل مدعینا. بعد میگه که حتی اموری که باعث میشه که تشتت آرا ایجاد بشه، افکار جامعه به هم بخوره، نظرها از حقیقت دور بشه، میگه اینا بدعته. خب پس یه وقت است میگم حالا معنی بدعت چیه؟ معنی بدعت خوب با این روایت روشن میشه. ما میخوایم چه بگیم؟ ما میخوایم بگیم ببینید که وقتی که نسبتها به هم خورد، این عملی که به ظاهر چیزی نیست چقدر خراب میکنه آینده ما رو. خب چی میخوام حالا بگم؟ هنوز یه مثال میزنم روشن میشه. ببینید ما یه وقتی به آب دعوت میکنیم برای اینکه مردم تریگیرشون بیاد، یه وقت به نم دعوت میکنیم. خب ما به نم دعوت کنیم، مردم مثلا یه جا که نمه است بالاخره دستشون رو بمالن بهش، یه خورده خیس میشه و بعدم خلاص میشه. اما اگه به آب دعوت کنیم، آب که خلاص شدنی نیست، که نه حتی آب جا به جا بشه، آب خودش عین تریست. اگر جامعه طوری مسیرش رو تعیین کنه که به ستونهای اصلی علم و حقیقت برسه، این جامعه سردرگم نیست و در واقع این جامعه است که از افکار متشتت، از جهتگیری های خراب نجات پیدا میکنه. یه دانشمند سوریه، ظاهرن هم باید احتمالا یا زنده است یا اگر هم رحلت کرده است، اخیراً رحلت کرده، این شیعه هم نیست، یه جمله قشنگی داره، میگه اگر صدر اسلام همه بر اهل البیت متفق شده بودن، هیچ اختلافی به وجود نمی آمد. و این جمله از ایشون رو من از بقیه هم باز دیدم، تون کتاب بصیرت فاطمه زهرا سنداش رو آوردم. باز دوباره دقت کنید، حالا میخوام چی نتیجه بگیریم. ببینید اگه همه به اهل البیت رجوع میکردن، اولا اونا عین علمند، عین علم خداوندند به دلیل آیات قرآن، یعنی همین که عین طهارتن، میدونید که طهارتشون طبق تفسیر المیزار از آیه 33 سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، علامه بسیار قشنگ دلیل میارن که اونا طهارتشون تکوینی است، مثل آب است که طهارت تریش تکوینی است. البته اون گیرارم باید بعد خودتون بتونید حل کنید که چطور میشه عین طهارت باشن بعد اختیارم داشته باشن، اینا رو باید بحث کنیم. همیشه از یه موضوع که نمیفهمیم یه موضوع بزرگتر رو قربانی نباید کرد، اگه نه همیشه در یه علم متوسط میمونیم. خب حالا حساب کنید اگه جامعه برمیگشت به کسانی که عین طهارت و صحت و عصمتن، خب این جامعه مسیرش یه مسیر دیگه میشد. خب وقت نتیجهش چی میشد؟ بشر در یک صفای ایمانی و یک صعود عرفانی زندگی میکرد. حالا از این منحرف شدن کم خطر است یا زیاد خطر است؟ یکی میگه چه فرقی میکنه؟ حالا مثلا فلانی هم که اصحاب پیامبر است، آدم بدی نیست. ببینید شما میفهمین خیلی ضرر بزرگ بود. حالا همینو برگردن به خودتون. معیم اینا رو برای این گفتم. اینجاست که میگن اگه خدایی نکرده نعوذ بالله، ما دیدیم این مسئله را این بهتر میتونه حل کنه. خب حالا اگه ما خودمون رو حجاب این کردیم، ببینیم چه بلایی سر این انحرافایی است که آدم را از چشمه ها عموما محروم میکنه. خب و حالا با این افق میخواستم عرض کنم که اولا آدم باید دست شده دست دین، که وقتی دین میگه آقا این کار خیلی بده است، نشینه حساب چرکه بندازه. ما که وسعت رو نمیشناسیم، خودمون رو نمیشناسیم، بپذیره که با کار خیلی بله. مثلا ما تو روایت داریم که اگر ببخشید آیه قرآن داریم که اینهایی که میگن خدا بچه دارد و فرزند دارد، اینقدر حرفشون خطرناک است که آسمان و زمین میخواد بشکافه. آدم میگه کجا سوره خطرناکه؟ خب این حرف یه حرف ساده است، یعنی نابود کردن توحید است. توحید نباشد که تمام اندیشه ها منحرف است، تمام جهتگیری ها منحرف است. گاهی ما نمیفهمیم یه کار چقدر خطرناک است. باید داد دست اونایی که افق اصلی انسان و ابدیت رو میشناسن. خب ما با این دید بحثمون رو دلم میخواست این جملات امام را بابش رو باز کنیم. من بازم بابش رو باز میکنم به امید اینکه شما یه نگاهی بکنید. امام میفرماد که حالا که معلوم شد، منظورم حضرت امام بنیانگذار انقلاب، امام میفرماد که حالا معلوم شد که نسبت ها به هم میخورید، تو اونجا یه جور دیگه ای، بعد حالا چهار جور میتونیم باشی: یا غلبه شهویه، یا غلبه قذریه، یا غلبه وهمیه، یا غلبه انسانیه. خب با هم بخونیم متن صفحه 101. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان انسانی که در دنیا همه حیثیات خود را تحت یک حیثیت درآورده، روی این باید بموندا. خب ما تو این دنیا غذا میخوریم، خونه داریم، رفیق داریم، اما تو جنبندیمون یه جنبندی است که میل هامون ملاک است. شهویه یعنی میل ها ملاک است، یکیش اون شهوت جنسی است. خب حالا میگه اگه یک کسی میل هاش ملاک بود، پس جمله میشه چی؟ تحت یک حیثیت درآورده و تمامی قوه هایش ضعیف و مثلا از شعبات و اموال قوه شهویه گردیده. یعنی قضا هم که میخوره خب معلومه، خونه هم که میخره برای همین که این میلش فقط ملاکه. حتی به فقیر کمک میکنه که میلش راضی کنه. میگه این در واقع بقیه قواش همه ضعیف میشن، میان تحت سیطره قوه شهویه. نتیجهش چی میشه؟ وقتی به عالم آخرت منتقل میشود، مبدأ فعالش قوه شهوت خواهد بود با شدت بیشتر. شدت بیشترشو به نظرم متوجه میشید، برای اینکه اینجا عوامل قفلت ما داریم، نمیذاره ما خودمون با خودمون یگانه باشیم، تنها باشیم. اونجا ندیگه این ظاهر میشه، به طوری که بقیه قوا را تحت حکومت خود درآورده، بدن مناسب خود را انشاء میکنه. اونجا شما بدن دون را روح دون ایجاد میکنه. و حالا این روح دون چه بدنی ایجاد میکنه؟ بدن قوه غالبه. بقیه قوا خیلی نمیتونن منشأ ایجاد بشن، اون قوه غالبه. و یک عائله شهوانی ایجاد میشه، طرف تمام شخصیتش دیگه میشه شهوتش. خب میل ها، حالا این میل ها اونجا چه بلایی سر این میارن؟ میل هایی است که جواب ندارد. مثل تشنه است که تشنگیش جواب نداره، چون اونجا فقط خدا هست و الامر یومئذ ذن الحق. حالا یه عائله است تمامش دیدنش، خوندنش، پیش بنم کمک به پدر و مادرش، احوال رفقا رو پرسن، همه اینا در یه قالب شخصیت شهوانی است، بی جواب. عین این برای غضبیه میتونه پیش بیاد. به همین ترتیب اگر قوه غضبیه فعال باشد، غضبیه میدونین که یعنی کبر، یعنی سرکوبی غیر. شهویه بیشتر طلب است و خواستن، شهویه بیشتر تحقیر کردن و برتر شدن. برای همین هم مولوی میگه بابا بازم به شهویه میگه که علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلا. میگه که فکر کنی بزرگی. بعد چرا؟ بعد میگه باز آدم زلت آدم ز اشکم بود و با. خب اما زلت ابلیس چی؟ از خودخواهی بود دیگه. زین سبب او زود استغفار کرد، وان لعیم از توبه استکبار کرد. چرا؟ برای اینکه وقتی دادم که من مهمم، حالا هرچی شما بگو، میگه خب بازم من مهمم، اصلا نمیتونه به جایی برسه. به همین ترتیب اگر قوه غضبیه فعال باشد، آن قوه سایر قوا را تحت تأثیر خود قرار داده. اینا رو همه از این جهت عنایت داشته باشین که ساده نگیرین که به شما میگن آقا برید به رکوع، برید به سجده، چون خدا گفته از کتابیان. اینا غضبیه شما را از بین میبرید. وقت غضبیه که از بین رفت، دریچه عالم معنا به قلب باز میشه. گاهی عزیزان من میترسم برای خودم و شما کنه که دلیم بخواد خودمون را پیش بندازیم. شما با این دیدی که امروز متذکر شدیم هممون، ببینید این خودمون را پیش بندازیم اونجا خیلی محرومیت میاره. ما میخواییم خودمون را پیش بندازیم که توش خدا نجاتمون بده از این. گاهی آدم مجبور است، باید قلبش راضی نباشه. قلبش راضی میشه نه دیگه مجبوره. اما اساساً بدونین که بناست که شما عقب باشید، خدا جلو باشه. اگه شما اومدین جلو، تحقیر میشین. در روایت داریم به عزت و جلالم قسم تحقیرش میکنم، خوردش میکنم. من این که میگم برای شما میترسم، حیفه من و شماست که اینقدر زحمت میکشیم این بحثا رو دنبال کنیم. تازه بعدم به خاطر اینکه غضبیه، کبر، فخر وسط است، میخوایم خودمون وسط باشیم. خدا میدونید از تمام عبادات و نمازتون هیچ چی گیرتون نمیاد. من رو واسه یه بار دیگه براتون خوندم، میفرماد اگر به اندازه بند کفشش چراک نعلیه بخواد به بقیه فخر کنه، هرگز بوی بهشتم نمیبینه. بوی بهشتم نمیبینه، میگه با چه خاک به سر. یعنی اینا نمیخواد بگه که شما زندگی نکنید، لباس وارسته و آرسته نداشته باشید. شما نخواهید خودتون رو جلو بندازید. در همین راستا ببینید مثلا لباس شهرت چقدر خطرناک میشه. مثلا حرام است، همونطور که کشکیگه نمیگن لباس شهرت، یعنی خودتون رو جلو بندازید. از این جهت نگاه کنید به بحث، یک آئله غضبیه تشکیل میدهد و به تناسب مبدأ، یعنی که چی منشأ این قضیه میشه. درنده هایی از طباع غضبناک مراتب دیگر شخص را مورد حمله قرار داد. اینه خودتون آدم اگه متکبر باشه، یه مرتبه بهش بگن آقا تو آشغالی، ببین چه بیچاره میشه، شبم خوابش نمیبره. حالا اگه بگن که آدم مثلا اون بگن که آخه نه شما چیزی نیستی، به قول امام باقر فرمودن که اقتن من اهل زمانه که خمسا، چند تا چیزا غنیمت بهش ما، یکی این که اصلا نشناسنده، یکی این که بعد که مثلا شناختنده محلت نگذارن اقتنه، بعد نظرت رو پرسیدن عمل نکردن اقتنه، رفتی دنبالت نگشتن اقتنه. چه قشنگ امام صادق، امام باقر به یزید جعفی تو حفظ العقول این روایت پیدا کن، خیلی روایت خوبیه. اول قسمت امام باقر عرض کرد، امام باقر حضرت می فرماند که اقتنه، بعد حتی می فرماند این خطبته فلم تو زبج، اگر رفتی خواستگاری به زن ندادن اقتنه، یعنی غنیمت بهش ما طور نیست. وای من حالا میمیرم. به قول قدیمی ها گفتن که خواستن مثال بدن، میگفتن چی شده به اسب شاه، گفتن یابو. یابو یعنی اسب دست دوم به اصطلاح. گفتن چی شده حالا به اسب شاه، گفتن یابو. چی میشه که آدم میخواد دیوونه میشه؟ خب حالا حساب کن روز قیامت
ما با این هیکل و هیبت و فخر رفته اونجا، حالا بعد میگن هیچیه. آه حالا شما دیگه وقتی به شما میگن هیچی، هی خودت خودت هم میخوری، حالا تمام اینا صورت دیو و نمیدونم عقرب و مار اینا میشه آشوب میچور که مار میخوره. والا اینجوری حالا من بتونم هم ادلهش خواهم گفت. بله و مانعی هم ندارد که بحثش مفصله. حالا نگاه بکنید، بعد میفرمان واهمه شیطنت ها میاره، بعد هم میفرمان البته اگر که انسان بتونه قوه شریعت و عقل رو بر قلبش حاکم کنه، یه بهش برای خودش میسازه. وقت انشاءالله رو این فکر کنید، بهشت اون دنیا میبینید، این بهشت این دنیا که تو قلب شما میاد به لطف الهی هیچیه در مقابل اون دنیا. به عشق اون دنیا باید این دنیا زندگی کرد. خدایا به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را متوجه برکات اعمال خیری که شریعت به ما متذکر می شود بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.